بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تمام کوشش‌های مثبت که با ایمان به خدا و روز قیامت بدرقه میشه بنابر آیات قرآن مجید به نتایج و محصولات دنیایی و آخرتی میرسه، الا اینکه نتایج و محصولات آخرتی کوشش‌ها به فرموده قرآن کریم خالد و سرمد و دائم و ابدی است. این که در قرآن مجید خداوند مهربان بهشت رو با 8 مرتبه و مقام بیان میکنه، علتش اینه که مردم در ایمان به خدا و قیامت و کوشش‌های مثبت بر 8 دسته تقسیم میشن، فقط به تناسب شدت و ضعف ایمان و عمل. یه عده‌ای در مقام ایمان و عمل هستن، مانند انبیاء خدا و ائمه طاهرین. یه گروهی در مقام ایمان و عمل هستن، به تعبیر قرآن اولیاء خدا، و همینطور تا گروه 8. مهم اینه که ایمان به خدا و قیامت در قلوب باشه و کوشش مثبت هم باشه. این واقعیت قلبی و واقعیت عملی هم عامل نجات، هم عامل پدید آمدن پاداش‌ها و محصولات دنیایی و آخرتیه. ائمه طاهرین هم به ما راهنمایی کردن که از همه مردم نسبت به ایمان و عمل یک جور توقع نداشته باشیم، چون ظرفیت‌ها به علت حکمت حق، عدالت حق مختلف آفریده شده و نمیتوان ایمان و عمل انبیا رو از امتها توقع داشت، نمیتوان ایمان و عمل ائمه رو از شیعه توقع داشت، نمیتوان ایمان و عمل سلمان رو از مادون سلمان توقع داشت. به قول شیخ محمود شبستری، جهان چون چشم و خط و خال و ابرو که هر چیزی به جای خیش نیکوست، انسان نمیشد کل وجودش ابرو باشه، کل وجودش دهان باشه، کل وجودش چشم باشه، عالم هستی نمیشد کلش آسمان باشه یا کلش زمین باشه، یا درختان نمیشد کلش گردو باشه یا کلش سیب باشه، یا روییدنی ها نمیشد کلش نخود باشه یا کلش عدس باشه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست، یه ظرفیت باید ابراهیم باشه، یه ظرفیت باید یونس باشه، یه ظرفیت باید اسحاق باشه، یه ظرفیت باید اسماعیل، یه ظرفیت باید امیرالمؤمنین باشه، یه ظرفیت باید وجود مبارک امام دوازدهم باشه، یه ظرفیت باید سلمان باشه، یه ظرفیت ابوذر. این ظرفیت ها به تناسب سعه وجودیشون ایمان به خدا و قیامت رو در قلب مبارکشون جلوه میدن، عمل رو هم در اعضا و جوارحشون جلوه میدن. به خاطر ظرفیت ها بهش 8 قسمته و اون طرف هم به خاطر ظرفیت ها جهنم 7 قسمت. اینطور نیست که عذاب جهنم برای همه یکسان باشه، قطعا اونایی که در طبقه اولن جاشون نسبت به طبقه هفتمی ها این گلستان میمون در مقابل خارستان. وجود مقدس او عدالتش و حکمتش اقتضا کرده که ظرفیت‌ها رو هم در نظام هستی هم در نظام حیات انسان متفاوت قرار بده و این تفاوت در ظرفیت‌ها یقیناً قیامت باعث گلایه احدی نخواهد شد، چون روز قیامت هر کسی حس میکنه سر جای خودش بود. اینجا ممکنه بعضیا گله من بشن، گلشون مربوط به اینه که حقیقتو نفهمیدن. به قول حضرت حافظ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. ایرادات اشکالات ناشی از عدم آگاهی به واقعیاته. خوبم هست که آدم در ذهنش ایراد پیش بیاد، اشکال پیش بیاد، و خوبه که ایراد و اشکال که پیش اومد انسان رجوع به متخصص بکنه، متخصص حقایق رو که براش بیان میکنه، ایراد و اشکال برطرف میشه. خیلی ایرادایی که از قدیم در فکر مردم بوده، مرحوم شهید مطهری با دلائل بسیار قوی و با برهان‌های استوار و قانع کننده عقل در کتاب عدل الهیشون جواب دادن. اگر هر شیعه‌ای، هر غیر شیعه‌ای کتاب عدل الهی ایشون رو بخونه، حقایق زیادی براش کشف میشه، چه نسبت به دنیا، چه نسبت به آخرت، چه نسبت به تفاوتها و چه نسبت به ظرفیتها. اون کتاب رو با دقت هر کی بخونه مطمئن به پروردگار عالم میشه. خود این اطمینان یکی از عالی ترین حالات ملکوتیه که وقت مرگ هم خطاب پروردگار به هیکل انسان نیست، خطاب به همین حاله، یا ایتها النفس المطمئن. اینقدر این اطمینان به خدا با ارزش که وجود مبارک زین العابدین بنا به روایت حضرت باقر وقتی اومدن کنار قبر مطهر جد بزرگوارشون امیر المؤمنین از پروردگار شروع کردن به درخواست کردن، اولین درخواستشون این بود اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدایا باطن منو به قدر خودت آرامش، که من اهل ایراد و اشغال بی خودی نباشم. خیلی هم لطیفه، فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، قدر یعنی اندازه گیری ها، الذی خلق فسوا والذی قدر فهد لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. هر کسی جای خاصی داره، کلون فی فلکن، هر ستاره‌ای، هر سیاره‌ای، هر خورشیدی، هر ماهی مدار معینی داره که در آیات بعد می‌فرماید ذالکت تقدیر العزیز الحکیم. این اندازه‌گیری‌ها بر اساس حکمت، ظرفیت ها بر اساس حکمته. اینجا اگر آدم ایراد براش پیدا بشه و نره به متخصص مراجعه بکنه و این ایراد پیشش بمونه، قیامت حس میکنه که در دنیا شکلش، قیافش، اندازه عمرش، اندازه بدنش، اندازه روزیش، همسرش، بچه‌هاش، همه سر جای خودش بوده، درست بوده. ذالک تقدیر العزیز العلیم. نمیاد یه نفر روز قیامت بگه خدایا چرا منو کاملا هم وزن علی نیافرید؟ این رو نمیگه، بلکه خوشحال میشه که خدا او را اقتدا کننده به علی آفرید. میبینه مأمون بودنش در جاش، درست. میبینه خیلی اسرار رو در دنیا براش فاش نکردن درست صحیح بود. یک کسی میگن به یه اهل دلی مراجعه کرد، گفت میگن اسراری خدمت شماست. گفت راست میگن. گو از مجموعه اسرار یه چند تاشو به من منتقل میکنی؟ گفت نه. گو مؤمن نیستم. فرمود چرا؟ گو باطنمو بد میبینی؟ گفت نه. گو آدمم؟ گو بله که آدم، یقینا آدم. گو من چی کم دارم که سری به من نمیدی؟ گو من با تو نمیتونم بحث بکنم، بگونگو نمیتونم بکنم، مجادله نمیتونم بکنم، یه امانتی پیش من، اینو من میدم خدمت شما. 10 کیلومتر اون طرف تر یه آقایی به این نام توی ده، شما این امانت رو بده به ایشون، برگرد اگر بنا بود از اسرار چیزیشو به تو بدم رو چشمم. ظرف رو بهش داد حرکت، تو مسیر رسید به یه رودخانه، خسته شده بود نشست، گفت یه استراحتی بکنم و برم. راستین ظرفی که این آقا به ما داده ببریم برای فلانی چی توشه؟ گفته بود امانت. درش رو وا کرد، یه موش پرید بیرون و پرید تو آب و رفت. خب دیگه این جعبه رو ببرم به کی بدم؟ برگشت گو آقا جعبه، گو من نرفتی؟ گو نه. چرا نرفت؟ راستش وسط را به دلمون افتاد ببینیم این تو چیه. گو تو یه موشو نمیتونه نگرداری، اسرار الهی رو میتونه نگرداری. چرا ما علم غیب نداریم؟ باید نداشته باشیم. یعنی خیلی چیزا رو که ما نداریم باید نداشته باشیم. اینو اگه آدم به متخصص مراجعه بکنه مطمئن میشه که باید نداشته باشه. اگر مراجعه نکنه قیامت وقتی که طبل از سرائر پیش اومد، تمام پرده ها برای هر انسانی کنار رفت، اونجا شاد میشه که خوب شد نداشتم. روایت داره موسی بن عمران داشت میرفت کوه طور، دید یه کسی تا نصف بدن رفته تو خاک. گفت چرا اینجوری میکنی؟ گفت من اینقدر فقیر و تهی دستم که پوشش ندارم، اون پوششی هم که داشتم از بین رفته، سطر بدن با خاک ریختن دور خودم، بلکه یکی برسه یه شلوار به ما ده. حالا تو کجا میری موسی؟ تور. گفت حرف میزنی با خدا؟ گفت بله. خدا هم با تو حرف میزنه؟ گفت بله. گفت بهش بگو نمیتونی نیش قلم تو واسه ما برگردونی؟ مناجاتشو کرد، گفت خدای این بنده لخت و اورت. خطاب رسید این اگر در نهایت توهی دستی باشه به خیرشه. حالا یکی پیدا میشه لباسی بهش میده، بالاخره یه نون بخور و نمیری هم به هر شکلی باشه در میاد. انگار که شکمش سیر بشه. اما موسی بذار همینجوری بمونه. که حالا خدایا ما آبرو پیشت یه رو گذاشتیم، کاری براش بکن. بعد سه روز از کوه طور که برگشتید تو شهر مصر یه جا خیلی شلوغه. گفت چه خبره؟ گفتن پیغمبر خدا یه کسی بیش از حد مشروب خورده، مست کرده، چاقو کشیده، شکم یکی رو هم پاره کرده گرفتنش. گفت را بدیم. را با کردن اومد دید همون لخد و اور سه روزه پیشه. تا یه خود پول اضافه گیرش اومد گفت مدتی کیفی نکردیم، فعلا بریم میخونه یه پنج سیر بزنیم تا بعد ببینیم چی میشه. موسی دیدی این اگه نداشت به گناه نمیافتاد، یکی اگر نداشته باشه به گناه میافته. من میخوام توازن در زندگی باشه، یه دی رو با تنگ دستی ببرم بهش، یه دی رو با پر دستی، اگه بفهمن عباد من، یعنی برن بپرسن حالیشون بشه. اینجا اگه حالیشون نشه بعد مرگ حالیشون میشه. برگردم به اول مطلب، کتاب خدا در آیات زیادی وعده داده، سند داده تمام کوشش‌های مثبتی که ایمان به خدا و قیامت بدرقشه در دنیا و در آخرت به نتیجه میرسه. نتایج دنیاییش محدوده، نتایج آخرتیش نامحدوده. حالا یک کوششی رو براتون بگم که چگونه به نتیجه میرسه. شنیدید روایت در اصول شریف کافی پیغمبر میفرماید 40 شبانه روز اگر کسی خودش رو از همه آلودگی های ظاهر و باطن پاک وقفم تو این 40 روز نیفته، چون وقف همه بنا رو خراب میکنه. یه کسی که روزه ماه رمضان رو عمدن خورده دو نوع جریمه داره، هر کدومش رو انتخاب بکنه کافی. یا برای روزی که به عمد افطار کرده 61 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین طعام بده، اون 61 روز 31 روزش باید پی در پی باشه. زمان رو قبلا باید انتخاب بکنه. اگر بی خبر شروع کرد اون 31 روز واجب رو گرفتن، 29 روزش رو گرفت، روز 30 عید قربان بود، عید قربان روزه گرفتن حرام، فردای عید قربان روزه 30 رو میگیره، پس فردا 31 کلش باطل، دوباره باید بگی. مسیری رو که آدم طی میکنه باید از اول مواظبت بکنه که این مسیر به شیطان و به شیطنت و به هوای نفس و به آلودگی بر نخوره، بر بخوره کل زحمت قبل نابود میشه، دوباره باید شروع کرد. دوباره شیخ بهایی در یک کتاب بسیار مهمش یه دستورالعمل الهی داده که هر کسی این کار رو 40 شبانه روز انجام بده، اگر گره از مشکلش باز نشد صریحاً شیخ بهایی را لعنت کند. یا عالم الهی دستورالعمل شیخ رو عمل کرد، 40 روزش 40 شبش تمام شد، گره باز نشد. گفت خودت گفتی لعنتت کنم، اما لعنتت نمی کنم. تو خیلی بزرگی، تو چهره کم نظیری هستی، تو عالم بسیار والایی هست. من 40 شبانه روز زحمت کشیدم، گذشت میکنم از این. در کتاب ها داره شب در عالم رؤیا شیخ رو دید. اسم این رؤیاها رؤیای صادق است. حضرت امام می فرمودند اون وقتی که من در اوج درس دادن بودم، زمان آیت الله العظمای بروجردی، تابستونی بود، قم خیلی گرم بود، من رفتم محلات، یه 2 ماهی محلات بودم. نزدیک شروع درسای قم داشتم تو اندیشه و فکرم منظم می‌کردم که چه درسایی رو من شروع کنم. فقهش که مسلمه، اصولش مسلمه. بعد یه درسی رو که انتخاب کردم تو ذهنم این بود که امسال این کتاب بسیار پیچیده علمی قبسات میر داماد رو در حوزه علمیه شروع کنم، از اول تا آخرش رو بگم. یقین به این پیدا کردم که بگم، تموم شد، یعنی تر هم ریخته شد. حضرت امام می فرمودن شب یه سید والا مقام نورانی رو خواب دیدم، به من گفتش که حاج آقا روح الله، من میرداماد نویسنده کتاب قبسطاتم، راضی نیستم کتاب منو درس بدی، چون همه مغزا نمی کشه، ممکنه 4 تا طلبه چپه بشن. و من بیدار شدم از خواب، تصمیم گرفتم از آخر عمرم لای این کتابو وا نکنم. این رؤیای صادق، این رو خود امام می فرمود. این عالم الهی به شیخ خطاب کرد من تو رو لعنت نمی کنم، فقط ازت می گذرم، چون پدر من در اومد این 40 شبانه، ولی بی نتیجه. شب شیخ رو خواب دیدم، فرمود من که به دقت نوشته بودم از چه شبی شروع کن، جناب عالی تاریخ رو یه شب اشتباه کرد، یه شب اشتباه کرد، باید از فلان شب ماه شروع میکردی، یه شب زودتر شروع کردی، باید از شب 12 بودی شما شب 11 شروع کردی، باید از 12 بودی شما از شب 13 شروع کردی. کوشش مثبتی رو که آدم تصمیم میگیره باید ارزیابی دقیقم بکنه که تو مسیر بمبارون نشه. غارت نشه، دوز بهش نزنه. برادران و خواهرانم، تا نمردیم تمام خوبی های ما در معرض خطر. باید بیدار حفظش باشید. شما ببینید قرآن مجید میگه به مستحق کمک بکنید، به فقیر کمک بکنید، به آبرودار کمک بکنید، اما پشت سرش میگه ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. اگر عملو انجام دادی یا در حال عمل، فقط نگاهت یه شکلی بود که طرف حس کرد منت بهش داری، عمل باطل. من اخلص لله اربعین صباحا، کسی چهل شبانه روز از همه آلودگی ها پاک بود، حسد کبر غرور ریاست بخل حرص کینه است پاک بود، تمام عبادات ظاهر خالص باطنم خالص، قاطی نده، جرت بعد چهل شبانه روز من قلبی علا لسانه ینابی الحکمه، نه ینبو الحکمه، نه یک چشمه، چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری، چشمه های حکمت. لقمان که قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، یه روز پسرش رو صدا زد گو عزیز دلم، خوب دقت بفرمیدین قطعه رو، خیلی نابه، یه نسخه کامل زندگیه. گفت عزیز دلم، تعلمت به سبعت آلاف من الحکمه، 7000 چشمه حکمت از قلب من جاری کردن. دلم عجب گنجایشی داره، قلب هم عجب گیرندگی داره. سرگه رهروی در سرزمینی، چنین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. به این حرف آدم حکیم نمیشه، عارف نمیشه. 7000 چشمه حکمت از دل من جاری کرد. امروز پسرم 4 کلمه از اون 7000 چشمه رو میخوام به تو یاد بدم، که با یاد گرفتن این 4 کلمه قیامت، خدا، دوش به دوش من، تو رو وارد بهشت کن. یعنی ظرفیت تو عزیز دلم فعلا 4 تاش، از 7000 تا 6996 داشت پیش خودم. تا تعلمت به سبعت آلاف من الحکمه، 7000 چشمه حکمت. چرا از این قلب 7000 چشمه جوشاندن؟ چون در مدت عمرش تارک 6 گناه بود که مادر همه گناه. که در جلسات گذشته شنیدید، گفت زبانم به هیچ کلام آلوده ای آلوده نشد. در عمرم به اندازه ارزنی در هیچ برنامه خیانت نکرد. کاری که در این دنیا بی ارزش بود خودم و هزینه اون کار نکرد. در همه عمرم به نامحرمی به حرامی چشم ندید. در همه عمرم، در همه عمرم پاسبان زبانم بودم که در حق خدا و خلق خاکی نره، و در همه عمرم به چیزی در این عالم مادی طمع نکرد. و 7000 چشمه می جوشه. حالا پسرم 4 میخوام از این 7000 4 کلمه شو برات بگم. 1. احکم سفینتک فان بحرک عمیق. عزیز دلم، این دنیایی که الان درش زندگی میکنی این یه دریای پر عمقی. کشتی خودتو تو این دریا محکم کن که بتونی سالم از این دریا عبور بکنی بهش. اون طرف دریا، ولی تو با یه کشتی محکم، چون این دریا موجای زیادی داره، فتنه‌های زیادی داره، طوفان‌های زیادی داره، جاذبه‌های زیادی داره، کارهای عجیبی روی این دریا انجام میگیره. تو کشتی خودت رو محکم کن که فتنه‌ها، موج‌ها، فساد‌ها، جمعیت ها، احزاب، قلم ها مسمومت نکنن، دسترسی بهت پیدا نکنن. ائمه ما تو فرمایشات لقمان کشتی رو که معنی میکنن میفرمن منظور از این کشتی ایمان و ارتباط با خدا. این رابطه رو قوی قوی. و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که زلفشو به زلف خدا گره زده به محکمترین دست گیره آویخته، به محکمترین دست. این یک کلمه. دومم که دیشب شما هم این کارو کردین، از امرو به بعدم تا رمضان دیگه میخواییم ادامه بدیم به لطف دید. پسرم خفف حملک فان العقبت کعود. بعد مردن جایی که دارن میبرنت سر بالاییش خیلی سنگین و سخته، هر چی میتونی تا زنده ای بار گناهانتو کم کن، چون اونجا بری بار سنگین باشه پایین سرازیری میمونی، نمیتونی. خیلی جالبه قرآن و روایات به ما میگن جهنم هفت طبقش در همین کره زمینه. البته این زمین قیامت یه شکلی دیگه پیدا میکنه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. این آدرس جهنم بهشت کجاست؟ بهشت رو میگه عند سدرة المنتهى، یه محلیه به نام سدرة المنتهى، یعنی آخرین نقطه آفرینشی قیامت و مقامم مقام مرتفعیه، یه سبک باری میخواد با یه بال قوی که با نبود بار پرید و وارد بهش. پسرم گناهان تو سبک، دین مردم رو بپرداز، حق زن و بچه رو اگر تا حالا نفرداختی بپرداز، بدخلقی ها رو بذار کنار، ستم ها رو بذار کنار، زشتی ها رو بذار کنار، با این بار اون سربالایی رو یه قدم هم نمیشه رفت. اما کلمه سوم، پسران اکثر زاد تا امکان داره توشه بردار، فا این سفر بعید، چون از برزخ تا قیامت طولانیه، تو این مسیر طولانی گشنه و تشنه نمونی، لخد و اور نمونی. و اما کلمه چهارمم از این 7000 چشمه حکمت، خلص العمل، هر کاری میکنی برای خدا بکن، چیزی قاطیش نکن. فإن الناقد بصیر بصیر، این تلاشناس هستی وقتی نقد بکنه عیارها رو، عالی ترین و لطیف ترین نقد رو داره و بهت نشون میده این ناخالصی ها رو داره عملتو، این عمل او بخواد نقد بکن، تو خالص کن عملتو برای خدا لله. از این 7000 چشمه همین 4 تا لیوان آب و بنوش پسرم، ضمانت بهت میدم قیامت تو رو بغل دست من بیارن تو بهشت، تو در بهشت خودت، ما هم در بهشت خودت، اما تو 8 بهشت همه هم دیگر رو میتونن دیگر. هر کس جا هر کس تن بگذرد، جانش دهم هر که جان در باخ جانانش ده. هر که در سجن ریاضت سر کنم، یوسف آسا کاخ عرفانش دوام هر که بر سنگ آیدش مینای صبر که نجات از بند هجرانش دهد هر که نفس بت صفت را بشکند در دل آتش گلستانش دهد هر که گردد نوح عشقش ناخدا بود ایمنی از موج توفانش دهم هر که چون وحدت به بیسو راه یا سر القلب عرش رحمانش دهم سر القلب عرش رحمانش دهم اول غروب غذای مناسبی با کمک چند نفر از همسایگانش اوورد کنار خرابه شام تاریک بود چراغ نداده بودن به اهل بیت چهره خیلی شناخته نمی شود صاحب غذا گفت بزرگتون کیه؟ رفتن به زینب کبرا گفتن خانومی دم خرابه شما رو میخواد انقدر این خانواده با ادب و با محبت بودن که یه نفر رو ناامید نمی کردن نگفت من به اهل شام کاری ندارم نگفت بگین من نمیام اومد زینب کبرا خانوم قبلا پرسیدم چند نفرین برای همه غذا آوردم صدقه نیست زکات نیست این غذای من داستانی دارم 4 ساله بودم بیماری گرفتم فلج شدم یه روزی در مدینه مادرم به بابام گفت من از دست این بچه خسته شدم دیگه نمیتونم نگرش دارم آخرین امیدی که دارم اینه بچه رو ببر در خانه امیرالمؤمنین، به علی بگو شفاعت کنه پیش پروردگار بچه‌م خوب بشه. خانوم بدن لمس منو برد در خانه علی خوابون، علی اومد دم در نگاه کرد سریشو برگردون تو خانه صدا زد حسین من بیا بابا. اون زمان ابی عبدالله 5 سالش بود، اومد دم در صدا زد حسین من یه نگاه به این مریض بینداز بابا، چرا خود علی نگاه نکرد؟ باید بر شکلی پیغمبر و علی حسین و معرفی میکردن تا مردم بدونن کیه، فردا عذری نداشته باشن. یه نگاه به من کرد، من 100% سالم شدم، دیگه بابام بغلم نگره، با پای خودم اومدیم خونه. مادرم گفت حالا که خدا این عنایتو به ما کرد نذر کنیم سالی یه بار به اسرا، به فقرا، به مساکین برای سلامتی ابی عبدالله قضا بدیم. خانم من اهل شام نیستم، من اهل مدینم، داستان این قضام همین بود که براتون گفتم. زینب کبرا شروع کرد گریه کردن، دیگه نمیخواد به نظرت ادا کنی، دیگه نمیخواد سال به سال برا سلامت ابی عبدالله قضا بدی. این زن و بچه داغ دیده، زن و بچه حسین، سر حسین من الان میان کاخ یزید، بدن قطع قطع شکر بلا. نسأل که و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. خدایا خوبان عالم از زمان آدم تا الان اون چه دعا کردن به خصوص شبهای قدر در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب فرد. خدایا ما رو در مسیری که داریم از هر خطری حفظ فرما، ایمان و اعمال ما رو در پناهت حفظ فرما. خدایا ما ایمان خودمون، اعمال خودمون رو به تو امانت می سپاریم، لحظه مرگ به ما برگرده. امام شهدا اموات طریق رحمت فرما، دین ما، کشور ما، رهبری ما، ملت ما از هر حادثه‌ای حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار